مدیرعامل شرکت راهن جمهوری اسلامی ایران از نوسازی 2000 ناوگان ریلی تا پایان سال به شرط حمایت بانک‌ها خبر داد. سعید رسولی با بیان اینکه از ابتدای سال 329 دستگاه انواع ناوگان ریلی جدید به شبکه ریلی پیوسته است گفت در صورت تأمین مالی و نقدینگی مورد نیاز توسط شبکه بانکی تا پایان امسال این تعداد به 2000 دستگاه میرسد. وی با اشاره به اینکه امسال در 4 مرحله 259 دستگاه انواع ناوگان ریلی شامل لوکوموتیو و واگن خودکششی، واگن باری و مسافری جدید به شبکه ریلی کشور پیوسته است افزود تا چند روز آینده نیز 70 دستگاه واگن جدید با 73 میلیارد تومان اعتبار به شبکه ریلی خواهد پیوست. هموطنان عزیز و ارجمند با برنامه ثروت خاموش همراه باشید.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیریم. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. به نام خدا و سلام. به ثروت خاموش رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران خوش آمدید. برای مفهوم شدن رسالت این برنامه به شما عزیزان عرض می کنم که ثروت خاموش برنامه در جهت رصد سیاست‌های جمعیتی کشور در واقع تلاش می کنه با ایجاد فضای گفتمانی بر اساس واقعیت‌های موجود جامعه و همچنین نیاز و ضرورت آینده نگری جمعیت کشور توجه ها رو جلب کنه تا به فردا بهتر بیندیشیم و بهتر زندگی کنیم. در خصوص چالش‌ها و موانع پیش روی حوزه سیاست‌های جمعیتی کشور پیشتر در این برنامه قول دادیم که در مورد عوامل اقتصادی صحبت کنیم. بسیار بسیار دغدغه جوانان و خانواده‌های عزیزمون شده اینکه این دغدغه‌های اقتصادی و مسائل اقتصادی چقدر میتونه در تأخیر ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج مؤثر باشه. هفته گذشته در خصوص انگیزه‌های غلط ازدواج صحبت کردیم، به نقش آموزش و نقش خانواده و آموزش اونها و البته تأثیرشون در ایجاد یک ازدواج موفق یا تأخیر در ازدواج جوانها با هم گفتگو کردیم. در خصوص مسائل و مباحث اقتصادی در این برنامه صحبت میکنیم. اگر شما سؤالی، نقطه نظری دارید لطفاً حتماً با ما مطرح کنید. کارشناسان محترم حاضر در استودیو، سرکار خانم دکتر مرجان رشمند عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و جناب آقای عبدالحسین قاسم نژاد مدرس دانشگاه هستند. دوستان عزیز جوان هم حاضر هستند در استودیو تا در خصوص عوامل اقتصادی و تأثیر اون در تأخیر یا افزایش سن جوانان صحبت کنیم. عواملی مثل مسکن، اشتغال، امنیت شغلی و محورهای از این دست که ببینیم چقدر تاثیرگذار هستن. خانم دکتر رشمن خیلی خوش اومدین به برنامه، ممنونم از اینکه با ما هستید.
سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای قاسم نژاد خیلی متشکرم و امیدوارم این هفته بتونیم از صحبت‌های خودتون استفاده کنیم.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که حال دوستان خوب باشه و مبحث خوبی هم داشته باشیم ان شاء الله.
مقدمه ای رو خواهش میکنم بفرمایید راجع به بحث عوامل اقتصادی و تاثیرش در ازدواج، بالا رفتن سن جوان ها، و حالا با توجه به اینکه با جمعیت دانشگاهی هم در ارتباط هستید، بچه‌ها چی میگن، دغدغه شون چیه خانم دکتر؟
اول اگه اجازه بدین جسارت نباشه آقای قاسم نژاد صحبت کنم، بعد وقت بدین
بهم. من میترسم که
تو بدین میکروفونو بگیرین به زور بخواییم پس بدین. شرمنده بشین.
نه بزرگواری. خدمت عرض کنم، حالا از منظر اقتصادی تأثیر بسیار زیادی داره، مخصوصا که برای زندگی مشترک میبایست یه سرپناه یا آشیانه باید تهیه بشه و این با شرایطی که پیش اومده خیلی کار رو سخت کرده و گاه رفته به این سمت که در واقع در فاصله بی، حالا در تهران حالا این اتفاق داره میفته که فاصله دورتر از مرکز تهران مسکنی و خانه تهیه بشه و برای کار در واقع بیان به تهران که بتونن این زندگی رو شکل بدن. فکر میکنم یکی از مباحثی که ازدواج رو داره تأخیر میندازه تهیه مسکنم باشه، حالا جدا از این که ما اینقدر این مشکل فرهنگی رو در واقع پیدا کردیم که این مایحتاج یک زندگی مشترک انقدر تعدادش زیاد شده که این بار مالی رو داره میاره برای دوتا جوون، از سمت دیگه تهیه مسکن هستش و حالا در مورد آداب و رسوم هم صحبت خواهیم کرد، آداب و رسومی که خودش بار مالی سنگینی رو در واقع تحمیل میکنه بر دو جوون و کار رو برای شروع کردن یا شکل گرفتن این زندگی سخت‌تر و سخت‌تر میکنه. اینجاست در واقع اقتصاد خودش رو نشون میده. اینجوری میشه گفت وقتی یه مجموعه یه چرخ اقتصادی لنگ بزنه،
معیوب باشه،
حالا معیوب باشه، این اتفاق در واقع به بخش های دیگه از زندگی هم سرایت میکنه، اتصال داره و باعث میشه که حتی جوون به ازدواج فکر نکنه، بگه من اصلا نمیخوام این کار انجام بدم، چه کاریه تنهایی زندگی میکنم تا بتونم حداقل خودم رو تامین کنم. حالا اینجا رو در واقع ما محل صحبت داریم، رادیو اقتصاد در واقع اینجا رو میتونه کمک کنه به دوستان که این بخش اقتصادی چجوری میشه تأمین بشه، یا بزرگترها کسانی که این امکان براشون وجود داره به دوتا جوان کمک کنن بتونن یه سرشکلی پیدا کنن. خاطرم هست سالهای اگه اشتباه نکنم 92 یه مستندی رو برای جشنواره انبار کار میکردیم در مورد یه خیری که توی منطقه عطابک یک آپارتمان 10 واحدی رو، البته 9 واحدش رو، یک واحد سرایدار، 9 واحدش رو به جوانهایی که در شرف ازدواج بودن اختصاص میداد با قرعه کشی و شرایط این که مثلا به لحاظ مالی شرایط ضعیفی رو داشته باشن. در واقع اکثر گفتگوهایی که داشتیم با دوستانی که تو اون مجموعه بودن دلیل در واقع شکل گیریش این بود که خب ما میتونیم این مسکن رو با این شرایط و این خیر داشته باشیم، ما بقیه مباحث زندگی رو تیم فاصله یک ساله میتونیم تهیه ابتیار کنیم که سال دیگهش در واقع بریم توی خونه مستقل. یه بخشش هم شاید این در واقع گزینه باشه، تهیه مسکن باشه که خودش وابسته به بحث در واقع کار کردن و اشتغال و درآمد مناسب، حالا این درآمد مناسب خودش میتونه سر شکل مختلفی داشته باشه، بحثای فرهنگی و کاری هم در واقع با این بحث اقتصادیمون خانه خود در
حلقه های یک زنجیرن، بحث آداب و رسوم و سنن که توی خیلی از شهرها واقعا دست و پاگیر شده.
حداقل من یه تجربه‌ای رو دارم، آقا و خانومی که اگه اشتباه نکنم و اغراق نکنم 9 سال در واقع محرم هم بودن ولی به دلیل سختگیری خانواده دختر مبنی بر گرفتن عروسی که ما رسم داریم و میبایست و آبرو داریم،
گرفتن عروسی، تهیه جهیزیه فلان متراژ خانی که بعد اتفاق
به متارکه کشید متاسفانه. و خب شرایط روحی دو نفر چون از نزدیکان و دوستانم بودم مواجه بودم باهاش و همچنان خودم تأسف میخورم برای این اتفاق و این خب خیلی به نظرم برای هر دو نفر سخت بود.
باز هم تکرار میکنیم، ما در این که باید همه در رفاه مالی قرار داشته باشن و این یک بایده که باید ایجاد بشه هیچ شکی نداریم و همه ما باید از رفاه خوبی برخوردار باشیم و شرایط اقتصادیمون خوب باشه، اما در شرایط خاصی که قرار داریم نباید آداب و رسوم یا حالا اون باورهای ذهنی ما مانع ایجاد کنه برای اینکه بتونیم از اصل زندگی دور باشیم. لیلا علقمندی بخش گزارشی آماده کرده، بشنویم برمیگردیم سوالات دوستان.
چون هر کسی که میرم و میپرسم که مجرد یا متأهل، وقتی میگه مجردم، ازش که میپرسم چرا ازدواج نمی کنی، تندی میگه که پول ندارم، خونه گرونه، ماشین نمیتونم بخرم. اصلا از همه مهمتر یک کاری درست حسابی ندارم که بتونم هر ماه حقوقش حساب کنم و خونواده تشکیل بدم.
دوست دارم یه کار مستقل داشته باشم.
مشکل اجاره خونه است.
درآمدم، من درآمدم ماهی 3 میلیون 4 میلیون
حدود 2.5 تا 3.
والا کافی است مبنی بر این که شما خونه داشته باشی، ماشینت برا باشه، همه چیز فراهم باشه، بعد 4.5 میلیون داشته باشی.
همین الان مشکل مسکن است.
ماشین که دارم، همینجا پارکه. خونم که بله، خونم دارم.
من فکر می‌کنم اون چیزی که واسه ازدواج مهم هستش، مدیریت اقتصادی هستش. عدد و رقمش مهم نیست.
والا بستگی به طرفین داره. اگه دو طرف قانع باشن، فکر می‌کنم کافی باشه.
راستی فکر میکنید چقدر عوامل اقتصادی میتونه در سن ازدواج تاثیرگذار باشه و ازدواج رو به تاخیر بندازه؟ بریم بین مردم و ببینیم نظر اونا چیه.
چرا سن ازدواج انقدر رفته بالا؟
به خاطر اقتصاده. جوونا کار ندارن، نمیتونن ازدواج کنن. کسی که کار داشته باشه میتونه زودتر ازدواج کنه، میتونه زودتر سر سامون بگیره، زودتر صاحب خونه و تشکیلات و خانواده بشه. اقتصاد خراب، اکثرشون بیکارن، متاسفانه نمیتونن ازدواج کنن.
وقتی شخص ببینه نمیتونه یه خونه‌ای داشته باشه، حالا یه ماشین داشته باشه، توی سطح مثلا کم، نه خیلی بالا بگیم، یا یه حقوقی داشته باشه که مطمئن باشه هر ماه تو حسابش میاد، بشه روش حساب کرد. وقتی از این نظر مطمئن نباشه، 100% نمیره قدم بذاره جلو بخواد ازدواج کنه.
خونه به نظر من نمیتونه خیلی باعث تأخیر بشه. خب 100%.
مسکن، اشتغال و خیلی از عوامل اقتصادی دیگه میدونیم که جزء مواردی هست که سن ازدواج رو بالا میبره و این معقوله رو تو زندگی آدم ها به تأخیر میندازه. نظر مردم رو شنیدیم. شما چی فکر میکنید؟
برنامه ثروت خاموش رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. امروز از بحث اقتصادی و اینکه چقدر میتونه تاثیرگذار باشه عوامل اقتصادی در تأخیر یا افزایش سن جوانان با هم صحبت میکنیم در بررسی چالش ها و موانع پیش روی حوزه های سیاستی جمعیتی کشور. دوستانمون اگر سوالی دارن بفرمایید تا صحبت کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، حضار گرامی و همه شنوندگان عزیز. محمد نراج عزیزیان هستم. از زمان عوامل اقتصادی رتبه اول و بین موانع ازدواج داره. از نمونه اونم بیکاری، هزینه های بالای زندگی، مسکن و فقر خانوادگی و موارد بیشتری هستش. هموار کردن موانع اقتصادی به عهده چه کسانی؟ به عهده دانشجوانیه که تازه فارغ التحصیل شدن، وارد فضای کار شدن، یا خانواده هاشون یا دولت مردا باید نظارت بیشتری داشته باشن و چه جوری باید این فرآیند انجام بشه؟
متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید توی مقوله ملاک‌های اقتصادی بار بهش میدیم و وزن بهش میدیم، اما اگه بخوایم بهشون رتبه اول بدیم، ما میگیم جامعه‌ای که داریم مطالعه میکنیم کدوم جامعه است؟ بله، اگه افراد مجردی که مخصوصا حالا آقایون که حق انتخاب با اونها هستش، طرف شما هستن و طبقه اقتصادی بالا دارن، اونجا ملاک‌ها بیشتر ملاک‌های فرهنگی میشه. اما قشر ضعیف‌تر که حالا به لحاظ طبقه اقتصادی اجتماعی توی سطوح پایین‌تر قرار می‌گیرن، بله، وقتی هر چقدر میام تو سطوح پایین‌تر، یعنی میخوام بگم اون نمونه‌ای که دارید بررسی می‌کنید، اون جامعه‌ای که دارید بررسی می‌کنید، حتی توی کلان شهری مثل تهران، در مورد کدوم منطقه دارید صحبت می‌کنید، ملاک‌ها وزنشون تغییر پیدا می‌کنه. شمال شهر بیشتر ملاک‌های فرهنگی میشه، جنوب شهر شما میاد ملاک‌های فرهنگی وجود داره، اما ملاک‌های اقتصادی پررنگ‌تر میشه. و ما وقتی می‌خوایم با صراحت بگیم که رتبه یک، احتمالاً کسایی هستن که این بلوغ فکری، ثبات عاطفی، ثبات شخصیت، نمی‌دونم احساس نیازه و همه اینها شکل گرفته، آمادگی رو پیدا کرده. الان ببینید مانعی که وجود داره چیه؟ مسئله اقتصادیه. ما شک و شبهه‌ای توش نداریم که مسئله اقتصادی مهم هستش، چون برای ما مهمه از این جهت که وقتی به تأخیر میفته، گفتیم که هر گونه افزایش باروری چون تو حیطه خانواده هست، ناخودآگاه باروری رو چیکار میکنه؟ به تأخیر میندازه. ببینید تو مقولات جمعیت شناسی، حالا مقالاتشون نمیدونم دوستان چقدر دیدن یا نه، هر خانم 30 تا 35 سال طول دوران باروریشه. طول دوره باروری هر خانم 30 تا 35 سال هستش. بالقوه توانایی مادر شدن رو داره. هر چقدر سن ازدواج که به تأخیر میفته، این طول دوره باروری کمتر میشه. یعنی میبینید خیلی وقتها خانم ها به خاطر همینه، باروری ایدئالشون یه چیزیه، باروری واقعیشون یه چیز دیگه. چرا؟ چون دیر وارد زندگی مشترک شده. مثلا قرار بوده 18 سالگی وارد زندگی بشه، چون ما طول دوره باروری از 15 سال میگیریم تا 35 تا 40 سال. اما دیر وارد زندگی مشترک شده، طبیعیه که خیلی از اون شانسش رو به خاطر دیر ورود کردن به مقوله ازدواج از دست میده. بعد از خود ازدواج که شروع میشه تا خود فرزند آوری و فرزند اول معمولا یه فاصله ای هست. حالا بسته به شرایط، هر چقدر شرایط اقتصادی مقدار پررنگ تر میشه، باز تو طبقه اقتصادی اجتماعی که ضعیف تر باشه، این طول دوره باز طولانی تر میشه. اونجا هم یه شانسیش رو از دست میده، یعنی طول دوره ها داره کوتاه و کوتاه تر میشه. باز دیده شده که افراد خیلی براشون ایداله و مطلوبی که دو فرزند، یعنی دو فرزندی هنوز تو جامعه ایران حتی کلان شهری مثل تهران افراد مطلوبشونه که دو فرزند داشته باشن. اما خب میگه فرزند دوم بذارم یه مقداری که شرایط مطلوب تر شد، شرایط اقتصادی بهتر شد. هر وقت شرایط اقتصادی پررنگ تر میشه، بازم تو طبقه اقتصادی اجتماعی پایین تر، ببین بحثای فرهنگی و ارزشی و نگرشی سر جاش هستا. این فاصله فرزند اول و فرزند دوم رو باز بیشتر میکنه. بعد ما میگیم دیگه شما صاحب دو تا تک فرزند هستید، نه دو فرزند. ببین تو بحثایی که آقای قاسم نژاد گفتن، بله زوجیت خیلی مهمه. این که بچه های ما یاد نگرفتن گروهی کار کنن، به خاطر اینکه این گروهی کار کردن و زوج بودن و با هم بودن و کنار هم بودن رو تو خانواده بعد آموزش داده میشد. چجوری آموزش داده میشد؟ وقتی دو نفر دو تا بچه با هم دیگه بودن، خب اینا بعد سن و سالشون با هم دیگه بخوره دیگه. وقتی شما یه بچه‌ای دارید تو سن مثلا 3 سالگی، یکی تو سن 13 سالگی، اینا عملا توی دو وادی متفاوت هستن. یکی کودکی رو داره تجربه میکنه، یکی داره نوجوانی رو تجربه میکنه. عملا اینا هیچ به درد هم دیگه نمیخورن که با هم دیگه سر یه مسئله به چالش برسن، سازگاری یاد بگیرن، قانونگذاری یاد گرفته بشه، زوجیت و با هم دیگه بودن، کنار هم بودن، از یه وسیله مشترک استفاده کردن، کار گروهی کردن یاد بگیرن، یاد نمیگیرن. این همه پیامد میتونه داشته باشه. دقت میکنید مسائل اقتصادی. من میخوام چیزی که حالا دوستمون گفتم در مورد بحث ثبات شغلی، اینم مؤثر هستش. ببینید مسئله مشکلات اقتصادی، حتی خیلی وقت الان من میبینم خانواده ها مسئله شون این نیست که جوون کار نداره، میگه این شغلی که تو داری ثبات شغلی نداره. ما میخوایم بگیم اگه اینقدر بخواید سخت گیری کنید، خب این شانس ازدواج رو برای اگه دختر خانم باشه خب روز به روز کم رنگتر میشه، برای آقا پسر هم باشه خب خیلی از پیامدهایی که قبلا بهش اشاره کردیم براش ایجاد خواهد شد.
خانم دکتر، برمیگردیم به همون بحث خودشناسی و در واقع مواجهه با چالش ها و بحران هایی که توی زندگی اتفاق میفته. ما الان با مفهومی روبرو هستیم در جامعه به نام کارآفرینی که اگر اون اعتماد به نفس، اگر اون مواجهه با بحران و همه اینها در جوان ما ایجاد بشه، طبیعتاً دیگه نباید، یعنی خودش نباید قبول کنه که به دنبال شغلی بره که به یک روزمرگی دوچار بشه و حالا علیرغم همه توانایی هایی که داره آخر برج مثلا یه مبلغی رو دریافت کنه برای گذراندن زندگی. این موضوع خیلی موضوع مهمیه. ممنونم از مباحث خوبی که اشاره فرمودین. سری بزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم با شما. ممنونم از اینکه شنونده این برنامه هستید. از تاثیر عوامل اقتصادی در تأخیر یا افزایش سن ازدواج با شما صحبت می‌کنیم. نقطه نظرتون رو برای ما ارسال بفرمایید به سامانه پیامک 3637 یا با شماره تلفن روابط عمومی سازمان تماس بگیرید 162 و بفرمایید که نظرتون مرتبط هست با برنامه ثروت خاموش از شبکه رادیویی اقتصاد. این بخش پایانی هست که در خدمت دوستان هستیم. 5 دقیقه هم کمتر فرصت داریم. ببینید
ما میگیم که تو بحث ملاک های اقتصادی میگیم آقا پسر اگه اهل کار و تلاش بشه، به قول معروف میگن اون پشتکاره و اون جنمه وجود داشته باشه و خیلی هم تاکید میکنیم سخاوتمند باشه، یعنی که از ویژگی‌هایی داشته باشیم خیلی اهل کار و تلاش، اما این خصاصت توی مردها خیلی اذیت کنه و پیامدهای بدی هم داره تو زندگی مشترک، و دختر خانم قانع باشه و اون مدیریت اقتصادی رو بلد باشه. اینا آیتم‌های لازم برای داشتن ملاک اقتصادی رو دارن. فقط تو ملاک‌های اقتصادی همیشه باید یه نکته رو خیلی دوستان لحاظ کنن. ببینید بحث اینه که تناسب خوبی دو طرفین به لحاظ ملاک اقتصادی داشته باشن.
یعنی چی؟ یعنی که طبقه اقتصادی دختر خانم یا آقا پسر خیلی شکاف عجیب و غریب بینشون وجود نداشته باشه. اگه قرار بشه دختر خانم وارد طبقه اقتصادی بشه که خیلی بالاتر از اون هست، معمولا یه احساس حقارتی ممکنه همیشه همراهش باشه. تازه این تو حالت خوشبینانه‌شه که مورد گوشه کنایه، طعنه و نمیدونم حالا حرف و حدیث مختلف نباشه. اگه اونا باشه که رنجشی که براش حاصل میشه به تبع خیلی بیشتر خواهد بود. از اون طرف اگه آقا پسری وارد یه فضایی بشه که طبقه اقتصادی دختر خانم خیلی بالا باشه، طبیعیه که خواسته هایی که دختر خانم داره آقا پسر نمیتونه تامین کنه، یا باید از راه دیگه این خواسته های دختر خانم رو تامین کنه و نارضایتی رو تو این زندگی خیلی روز به روز بیشتر میشه. میبینه خانم راضی نیست چون میفته به ورطه مقایسه، مثلا خواهرم، دوستم، کسایی که تو طبقه اقتصادی من هستن اینو شرایط دارن، این ویژگی‌ها رو دارن، اما شما اینجوری این شرایط رو ندارید. بنابراین ما میگیم برای داشتن ملاک‌های اقتصادی همون پشتکار آقا، مثلا ببینیم خیلی وقتا فردی که میاد خواستگاری اگه این یه تخصص داره و یه مهارت داره، این نشون میده این به لحاظ ملاک‌های اقتصادی تخصصه میتونه ناناور باشه برای این فرد. حالا ممکنه الان گیر نیاد، براش کار نباشه، اما دو هفته دیگه خلاصه پیگیری کنه، آدم متخصص که رو زمین نمیمونه. این فکر اگه انعطاف نخواد وجود داشته باشه تو خانواده ها که نه شغل نداشت ردش کردیم، چی بود؟ مثلا فوق لیسانس یا متخصص فلان کار بود اما الان شغل نداشت یا دو هفته بود شغلش از دست داده بود.
یه سوال بپرسم از این سمت، اگه نگاه کنیم که اون آدم این جنب رو، یه بار شما گفتین اگه این جنب کار رو نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ من به عنوان کسی که این سمت میز نشستم، به عنوان کسی که میخواد تصمیم بگیره برای دیگری که آیا ازدواج کنه یا نه، حالا تصمیم که نه، یه سر شکلی تصمیم واژه سنگینیه، آیا بخواد ازدواج کنه یا نه، من میتونم به اون آدم اطمینان کنم اون جنم اون طرف مقابل که خواهان و خواستگار هستش این جنم رو باید در نظر بگیرم یا نه؟ عقل من میگه که باید اون جنم رو در نظر بگیرم، یه محدودیه واسهش بذارم اگه میخوای مثلا تو این بازه زمانی یا مثلا خدمت سربازی کار رو پیدا کن، اون کار رو انجام بده، حالا بیا باز گفتگو کنیم ببینیم شرایطمون به چه صورتی، یا اگه این شرط رو برقرار کردی، یعنی عقلانیت من تو این سن اینو میگه که اگه این شرط رو برقرار کردش اجازه ازدواج بدم، اگه این اتفاق نیفتاد
کاملا ما قبول میکنیم. وقتی میگیم پشتکار و جنمه وجود داشته باشه، طبیعتا وقتی که نیست خب معلومه این کفیت رو برای شما نداره. تازه بحث فرد اینجا جنم و پشتکار نیست، بحث ممکنه مسئولیت پذیر نبودن فرد باشه. ببینید مثلا فردی که یه خانومی تعریف میکرد، میگفتش که ما میگیم جوونی که میاد خواستگاری تو سن مثلا 28 سال، درسته؟ بعد شما میبینید که این درآمد و پسندازی نداره، خب میگه به جای اینکه درآمد و پسندازی داشته باشم تحصیلات دارم، تا این مقطع خوندم این کارو کردم. یا اینکه نه ببینید تحصیلات نداره، یه درآمدی داره، یا هیچ کدوم، نه تحصیلات داره نه درآمد. میگه درآمدی داشتم چون پدرم یا خانواده‌ام دچار یه بحران مالی شدن، مجبور شدم اونجا هزینه کنم. یعنی این پشتکار وجود داشته. اما یه جوونی یه وقتایی میاد میگه که نه تحصیلاتی، نه درآمدی، نه پسندازی، نه بحرانی. ما داشتیم یه خانم میگفت توی اومده بود، مسئلهش با همسرش چی بود؟ مسئلهش این بودش که همسرم نمیره سر کار، 12 سال میگفت با سیلی صورتمو سرخ نگه داشتم، بچه ها رو خلاصه یه جوری پوشش دادم و بردم جلو، و مشکلش هنوز مشکل اقتصادی بود. بعد میگفتی خب این تو چه سنی ازدواج کردی؟ گفت 34 سالگی. آقا 34 سالش بوده. گفتم وقتی اومده 34 سالی خواستگاری شما چی داشته؟ هیچی، خودش بوده و لباس تنش. خب این فریاد میزنه که این مشکلات رو برای شما در آینده خواهد داشت و این پشتکاره و این جنمه وجود نداره. طبیعتا وقتی نیست شما باید تردید کنی و یه استوپی به خودت بدی، یه تلنگریه دیگه.
متشکرم، خیلی ممنونم، این بحث خیلی مفصله، حالا امیدوارم تو برنامه‌های آتی حتما بتونیم اون رو دنبال کنیم. خیلی متشکرم از سرکار خانم دکتر رشمن و ممنونم از جناب آقای قاسم‌زاده عزیز، از دوستانمون خیلی متشکرم که در استودیو حاضر بودن. متشکرم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. به بحث عوامل اقتصادی و در واقع تأثیر اون در تأخیر ازدواج جوان‌ها پرداختیم. این چند برنامه گذشته ما در واقع نگاهمون خیلی نگاه جامع‌تری بود به جهت اینکه در خانواده و در اجتماع و بحث آموزش چقدر میتونه مؤثر باشه در این زمینه، نه از این باب که ما در حوزه کلان در واقع سیاست‌های جمعیتی کشور بخوایم صحبت کنیم، اما خالی از لطف نیست که مدیران ما و سیاستمداران و دولت مردان ما به این مباحث و موارد نگاه ویژه داشته باشن، چرا که همطور که از برنامه و حالا بازخوردهایی که از دوستان عزیزمون گرفتیم متوجه شدید که چقدر این عوامل میتونه تاثیرگذار باشه در بحث ازدواج و نهایتاً منتج میشه به بحث جمعیت کشورمون. امیدوارم که این موارد رو مورد توجه قرار بدن و سپاسگزارم از اینکه ما رو در این برنامه دنبال کردید و صدای ما رو از رادیو اقتصاد شنیدید. هفته آینده هم با شما خواهیم بود، از بحث عوامل اجتماعی در پذیرش زندگی مشترک با شما صحبت می‌کنیم. عصر عادینتون بخیر و خداحافظ.
أين الطالب بدم المقتول بكربلا سراسر إيران حسينيه يا حسين يعني نعش فسر يعني در این وداع صبر مادر میثاق من در طلب خون حسین سار الله فریاد حماسی و نجات بخش لبیک یا حسین. شب عاشورا ساعت 21، یک صدا از خیابانها، بامها، پنجره منازل، مأذنه مساجد و حیات مذهبی. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، ما همه فانی و بقام بستراست، ملک تعالی و تقدس تراست، از پی تو این همه امید و بیم، هم تو ببخش یا ببخش ای کریم. چاره ما ساز که بیاوری، گر تو برانی به که رویا وری، گر تو برانی به که رویا وری، این چه زبان دانی است، گفته و ناگفته پشیمانی است، گفته و ناگفته پشیمانی است، چون خجلیم از سخن خام خویش، هم تو بیامرز به انعام خیش، هم تو بیامرز به انعام خیش. پیش تو گر بی سر و پای آمدی، هم به امید تو خدای آمدی. جز در تو قبله نخواهیم ساخت، گر ننوازی تو که خواهد نواخت، گر ننوازی تو که خواهد